حتی در محیط ها نهادهای قدرتمون هم در دیگه من فکر نمی‌کنم جمعی تر از مسئله مناظره برای دوران ریاست جمهوری یا دوران همین انتخابات مجلس شورای اسلامی باشه. دیگه عزیزان به نیروی فردی یا نیروی جمعی مردم آحاد ملت، با اینکه هنوز تکه کلام مقام معظم رهبری آحاد ملته، ولی عزیزان دیگر فقط من این کار رو میکنم، من میتوانم این اقدام رو انجام بدم، من حتی به حلقه مشاوران اطراف خودش هم ارجاع نمیده. در این کلاف سردرگم امروز ما باید چیکار بکنیم که هنوز نهاد ترویجی اون قلب تپنده ای باشد که بتواند این خون فرهنگ مشارکت رو میان آحاد جامعه تزریق بکنه. خیلی زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم. هم بفهمید
خیلیتون، خیلی استفاده کردم فرمایشاتتون. از شرق به غرب خیلی مطالب جذابی بود و حداقل خود من استفاده کردم. من فرمایش شما رو سعی میکنم که تا حدی تکمیل بکنم. خواهش میکنم. عرضم خدمت حضرت عالی، بخوام در واقع تو یک کلمه عرض بکنم که چه کار باید کردش و البته خب این مفصل توضیح داره. من عرضم این هست که باید برگردیم به سنت خودمون، به معنای اینه که مدرنیته رو کنار بذاریم، نه، به معنای اینه که حتی علوم اجتماعی غربی بدن، نه، خود در واقع تو کلام مقام معظم رهبری بارها تکرار شده که علوم غربی یه خوبی هایی دارن یه بدی هایی دارن، فرهنگ غربی یه خوبی هایی دارن. یه جایی رهبر انقلاب حتی تمجید میکنه از فرهنگ غربی و میگه که ما باید از اونها یاد بگیریم، زانوی تلمذ بزنیم جلوی غرب و اونها رو ازشون یاد بگیریم. اتفاقی که برای ما افتاده اینه که ما سنتمون رو که رها کردیم، رفتیم به صورت گزینشی و نادرست و شاید اینجوری بگم استعمار زده محتواهای فرهنگ غربی رو دریافت کردیم. والا تو فرهنگ غربی هم کارج اصولا جناب آقای خرمی عرض بکنم خدمت شما که هیچ تمدنی تو دنیا پایه‌گذاری نشده مگر اینکه کار جمعی حتما توش شکل گرفته. همون فرهنگ غربی که فهمیدید و اشاره و مقایسه خیلی جذابی که بین معماری ایرانی و معماری غربی داشتین که کاملا هم فرمایش درستیه، اما من میخوام اشاره بکنم مثلا یک کلیسایی رو الان دارن توی اسپانیا میسازن و خب این ظاهرا حالا عدد دقیقش یادم نیست، چیزی بیش از 100 ساله که ساختنش به طول انجام میده و الان مثلا که یه 20 سال دیگه هم ادامه داره و علتش هم اینه که گفتن ما صرفا از طریق نزورات مردم میخوایم این رو بسازیم و هر کس کمک میکنه یه آجری ساخته میشه میره بالا. میخوام بگم توی فرهنگ غرب هم مشارکت وجود داره و در عین حال ما میتونستیم مشارکت رو از فرهنگ غرب هم یاد بگیریم، همونجور که از فرهنگ شرق، چین، ژاپن، جاهای دیگه میتونیم یاد بگیریم. اتفاقی که افتاد چیه؟ میخوام بگم رابطه‌ای که بین ما و غرب برقرار شد رابطه عادی نبود، یه تبادل فرهنگی واقعی رخ نداد، یه تبادل فرهنگی استعماری رخ داد و یک نظام سلطه‌ای بود که فقط بخشی از فرهنگ رو ما اخذ کردیم، بخشی از فرهنگ هم اونا دادن و این بخش هایی بود که متاسفانه اصلا مبتنی بر مشارکت نبود. بله. یعنی ما رو بردن به این سمت که منزوی تر و عرضم خدمت شما دور از فرهنگ مشارکت باشیم. دلیلش هم تقریبا مشخصه، مردمی که مشارکت داشته باشن هیچ وقت حاضر به سواری دادن به استعمارگرها نمیشن. بنابراین شما اگر فرهنگ مشارکت رو بین مردم بکشید، در این صورت این مردم هیچ وقت حاضر به قیام نیستن، هرچند که به خاطر اون قوت فرهنگی ما و این بحث مشارکت هیچ وقت این امکان به وجود نمیاد که کامل از بین بره، هرچند که داریم میریم جلو این اتفاقی داره تشدید میشه. ولی اجازه بدید من یه در واقع نکته‌ای هم در مورد فرمایش‌های بیستادین جا عرض بکنم. ما حتی تو عرصه قدرت هم اتفاقا فرهنگ مشارکتی بوده. ببینید منظورم وقتی میگم عرصه قدرت یعنی دعوا و منازعه سیاسی، کدام ملتی تو همسایه‌های ما یا فراتر از ما چند تا ملت رو میتونید نام ببرید که مثلا توی 200 سال اخیر 3 تا 4 تا انقلاب با این عظمت داشته باشن، از مشروطیت گرفته تا نهضت ملی شورای صنعت نفت تا قیام سال 42 تا انقلاب اسلامی و بعد مثلا حماسه دوم خرداد. همینطور میایم جلو اینم همش اتفاقای مشارکتی است تو عرصه قدرت. فقط این نیست که ما فقط تو عرصه ملی و عرصه فرهنگی و اجتماعی اینها باشه، تو عرصه قدرت هم اتفاقا مردم فهمیدن متوجه هستن که باید با همدیگه همکاری بکنن تا یک اقدام عرضم خدمت شما جمعی جلو بره. بنابراین عرضم اینه اگر بخوایم ما حل بکنیم مسائلمونو، باید این تار و پودی که دور ما بسته شده و ما رو سوق میده به سمت انزوا طلبی و منزوی شدن و دور شدن از همدیگه، این رو باز کنیم. و راه حلش هم این هست که سنت بازآفرینی بشه. عرض میکنم به معنای این نیست که ما مدرنیته رو کنار بذاریم، اون روابط سنتی که وجود داره رو سعی بکنیم تو زندگی مدرن امروز بازآفرینی بکنیم. مراسم های من معتقدم به جد که مراسم های روزمره‌ای که مردم، مناسک روزمره‌ای که مردم انجام میدن، اینها همچنان میتونه کارآمد باشه و میتونه تو زندگی فعلی افراد رو، افراد هم ما رو به سمت عرضم خدمت شما مشارکت جمعی ببره. از نزدیک ایام نوروز هم هستیم، دید و بازدید نوروزی فرمودید، نزدیک ایام ماه رمضان هستیم، افطاری دادن، توجه به خویشاوندان، صله رحم، وفای به عهد، تمام اینایی که توی سنت ما بوده و خب کم کم فراموش شده و خب ما هی داریم به سمت انزوا حرکت میکنیم. به نظرم اگر این روابط بازآفرینی بشه، در توسط مصلحان اجتماعی اینها بیان بشه، مردم توی عمل و توی زندگیشون اجرا بکنن این موارد رو و این سنت ها بازآفرینی بشه، به نظرم کم کم از اون فرهنگ استعماری، عرض میکنم فرهنگ غربی نیست، فرهنگ استعماری که بر ما مستولی شده، کم کم فاصله میگیره.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. من سعی میکنم یک مدیریت زمان داشته باشم بعد از فرمایشات جناب دکتر بیستادی که حداقل هم فرمایش شما به یک نقطه ای از ساحل امن و معنا برای دوستان عزیز شنونده برسه، هم فرمایشات جناب دکتر بیستادی. خب جناب دکتر، روکرد و روایت شما داشته باشیم، چون در فرمایش پیشینتون نهاد قدرت باقی مانده بود و فصلی از تعریض جناب دکتر ردانی هم به فرازی از فرمایش شما بود، چه در پاسخ به ایشون چه باز نمایی فرهنگ مشارکت در هسته نهاد قدرت یا رخداد سیاسی را از زبان شما بشنم. هم بفرمایید.
ببینید، من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید، اولا از این انگاری که فرهنگ غربی یک فرهنگ ضد مشارکتی است، یک فرهنگ فردگرایانه است، من همچین تعبیر رو قبول ندارم.
بله.
فرهنگ غربی یک فرهنگ متکثره، در واقع خرد فرهنگ‌های متنوع و متعددی در درون این بالاخره فرهنگ سلطه‌گری که حاکم هست امروز بر ذهن و زمان ما وجود داره. آقای دکتر بالاخره استاد بنده هستن، میدونن یک مطالعه کلاسیک در حوزه جامعه شناسی تحت عنوان خودکشی وجود داره، اثر آقای دورکیم، جامعه شناس شهیر فرانسوی، که اونجا جامعه‌ای که بالاخره یکی از مهمترین در واقع گروه‌هایی که الان در تمدن غربی داره کار میکنه و به زعم ما حداقل مدیریت این جریان رو هم بر عهده داره، در واقع حوزه تمدنی یهود هستش. و اونجا در این مطالعه کلاسیک آقای دورکیم در بحث در واقع انسجام و همبستگی اجتماعی داره بحث میکنه، کمترین نرخ خودکشی برای جوامع و اجتماعات یهودی است، به خاطر اون نوع همبستگی و مشارکت عجیبی که با همدیگه دارن. در واقع یک جورایی حمایتگری اجتماعی که اتفاق میفته موجب میشه که نرخ در واقع خودکشی اونجا پایین باشه. البته خب در جوامعی که پروتستان هستم، اون تکثری که دارم عرض می‌کنم در جامعه غربی، اونجا نرخ خودکشی بالا هستش. من می‌خوام یه نکته رو عرض بکنم. ببینید، آقای دکتر فرمودن که ما یک مواجهه نادرستی رو با جامعه غربی داشتیم، بخشش به خاطر شرایط تاریخی ما بود، در واقع ما تحت سیطره غرب قرار گرفتیم و یک نگاه استعمارگونه وجود داشته و این تاثیرات مخربی داشته، حرفشون درسته. اما من میخوام به آقای دکتر عرض بکنم که این گزینش غلطی که ما از تمدن غربی و آموزه‌های غربی داشتیم در رابطه با سنت خود ما هم وجود داشته. یعنی من فکر میکنم خوب هستش که یک بازندیشی هم تو این حوزه داشته باشیم. روایت ها و قرائت هایی که از سنت ایرانی اسلامی در واقع پدیدار شده در اجتماعات مختلف در واقع فکری و فرهنگی جامعه، بعضن به قول معروف یه جورایی اتوریته پیدا کرده یا مسلط شده. بله. اینها برخیش در اون سپهر قدرت سیاسی که عرض کردم فهمت. که برای متفکرین غربی یکی از مهمترین عناصر مشارکت است، شاید دال مرکزیشون بهره‌مندی در واقع جامعه در قدرت سیاسی است. میخوام بگم همین قرائت‌هایی که ما از سنت خودمون داشتیم خیلی جاها این به عنوان یک صد عمل کرده. عرض میکنم خدمت شما عرض بشود که میخواستم همین رو عرض بکنم. آقای دکتر فرمودن که ما در درون مثلا جامعه خودمون، بله آقای دکتر من معتقدم ما رستاخیزهای بزرگی داشتیم، یعنی انقلاب اسلامی یک رستاخیز بزرگ بود، یا انقلاب مشروطه، یا به یه نحوی حالا جنبش دوم خرداد که شما اسپوردین، ولی قبول بکنیم حالا غیر از انقلاب اسلامی که حالا اونم میشه توضیح داد، هر حال هم انقلاب مشروطه هم دوم خرداد در دستیابی به احکام خودشون، به در واقع اهداف خودشون ناکام موندن تا یه حد زیادی. این که آقای دکتر میفرمایند من مثال عرض بکنم، ببینید تو سنت ایرانی اسلامی من معتقدم محوریت با دین هستش، یعنی
بله.
آداب و رسوم، تهنشست هایی که از فرهنگ ما قبل اسلام ما وجود داشته، همه اینها مؤثر هست، ولی به هر حال مرکزیت با نگاه دینیست و سیطره قرائت فقها در اندیشه دینی خب جایگاه بیبدیلی داره. ما اتفاقا خوانش‌هایی رو از در واقع سنت دینی برگرفتیم. حالا من آقای دکتر نمیخوام خیلی اسم ببرم، ولی به هر حال هست که شما به اتوبان، من عرض میکنم شما به اتوبان‌های تهران که نگاه بکنید نام برخی از در واقع علمایی رو میبینید که کاملا قرائتی که از مناسبات بین حاکمیت و قدرت با مردم دارن با مثلا فرض بفرمایید قرائت یک سایر فقها مثل مرحوم آخوند خراسانی، مثل مرحوم نایینی،
منظورم شیخ فضل الله
نوری، بله
شیخ فضل الله نوری اینجوری نیست.
حالا عرض میکنیم، حالا در
علوم سیاسی بوده، مطلع هست
در رابطه با اونم، میشه با هم دیگه
اتفاقا
میشه گفته بود که
خیلی مشارکت، تمام حرفش این بوده که وقتی ما حقوق عرفی داریم برای چی میریم سراغ،
عرض میکنم میشه گفته بود که
بحثیه که متاسفانه در مورد شیخ فضل الله به اشتباه.
حالا من واقعیتش میتونم، من فقط منظورم حالا در مورد شخص شیخ فضل الله در واقع محل مناقشه است، میتونیم گفتگو بکنیم، یه جلسه ما رو دعوت بکنیم، ما خدمت شما هستیم، مفصل بحث بکنیم. ولی منظورم حالا برای اینکه ذهن شنوندگان خودمون رو نزدیک بکنم به عرایزم این رو عرض کردم.
سپاسگزارم، خدمت شما عرض بکنم که ما دقیقاً 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، دو بازه زمانی 3 دقیقه برای هر کدوم از عزیزان. البته این مسئله‌ای که مطرح شد، چون پیشتر هم درباره چنین دست از خوانش‌های من الزاما فقط به اون عزیز عالی مقامی که نامش آورده شد ارجاع نمیدم، درباره برخی از همین نام‌ها هم اون نگاه زد و نقیزی که گاه ما در فتاوی آیات عظام در کشورمون داشتیم بحث‌های صورت گرفته، حتما سعی می‌کنیم حالا بویژه در ایام ماه مبارک رمضان که بیشتر زلف این برنامه به مباحث فقهی دینی و اندیشه‌ای گره می‌خوره، با این رویکرد خدمت دوستان عزیز باشیم. اما در راستای جمع‌بندی هر عزیز این دو دقیقه رو رعایت بفرمایند و به یک نقطه‌ای از نظر معنا حداقل در کلامشون برسن که بدونیم بحث ما اینجا حداقل ولو در حد یک کلید واژه ازش خروجی مفید تونستیم بگیریم. دو دقیقه نخواست جناب دکتر ردادی با شما.
خیلی متشکرم. من فقط دو تا نکته ارزم در همین دو دقیقه. یکی این که به جد معتقدم اندیشه آیت الله شیخ فضل الله نوری به هیچ عنوان ضد مشارکتی نبودند و کاملا در راستای مشارکت آقای دکتر بیستدی خیلی درست فرمودن. اگر یه جلسه تشکیل بشه حتما در رابطه میشه گفته
بگه.
نکته بعد در رابطه خود بحث مشارکت هستش. مشارکت در مقابل فردگرایی، فردگرایی یعنی من باشم و منافع من، مشارکت یعنی هممون باشیم و همه نفع مشترک ببریم. عقلانیت و سنت در این هستش که ما در واقع ترجیح بدیم که به سمت اشتراک منافع بریم و منافع مشترک رو دنبال بکنیم. این چیزی است که تو تمام دنیا پیگیری میشه و یک نوع مهارته. اگر ما امروز دوچار یک نوع فردگرایی شدیم، دوچار یک نوع دور شدن از فرهنگ مشارکتی شدیم، بخاطر اینکه اون مهارتمون رو از دست دادیم. این چیزی نیست که در جوهر فرهنگ ما باشه، این مهارت آموختنیه و انشاءالله با کار رسانه ها، آموزش پرورش و خانواده یاد میگیریم که نفع بردن شما به نفع من هم هست و اینجوری نیست که اگر من بخوام نفع ببرم باید شما رو از رسیدن به یک منافعی محروم بکنم. مشارکت کلیدش همین هست که ما از منفعت گرایی دور بشیم.
بی نهایت سپاسگزارم، به ویژه بابت این رعایت زبان و دو دقیقه پایانی جان دکتر بیسادی باشه.
من کوتاه و مختصر عرض بکنم، راه در واقع تقویت مشارکت در کشور پذیرش تکثر فکری و سبک زندگی، برگرفتن الگوهای در واقع فرهنگی درست هم از سنت خودمون هم از فرهنگ غربی و در نهایت جامعه رو به سمت بردن ایجاد احساس تعلق به جامعه و اینکه اینها با هم همسرنوشت هستن. هر چقدر ما جامعه رو به سمت باور این مفهوم که جامعه ما یک جامعه همسرنوشت هست ببریم، قطعا مشارکت اجتماعی میان آدمها در حوزه‌های مختلف بالا خواهد رفت.
به تحقیق بی نهایت سپاسگزارم. دو کلید واژه که عرض کردم رو عبور از منفعت گرایی فردی و توجه به این مسئله که منفعت من در گروه منفعت جمع هست و از قالب فرمایشات جملات پایینی جناب دکتر رد دادی و همچنین تأکید بر تکثر فکری برای همان هم سرنوشت بودن، واژه برساختی که از زبان جناب دکتر بیسادی در حقیقت شنیدیم رو من به عنوان دو کلید واژه اصلی در فصل پایانی فرمایش هر دو عزیز دریافت میکنم و خدمت شما نازنین شنوندگان ارائه خواهم داد. سعی میکنیم با مواردی که گاه البته استکاکی در میانه برخی از نگرش ها در این برنامه به وجود اومد با حضور هر دو عزیز محور و روکر دیگر رو استوار بکنیم در ساحت برنامه گفتگوی فرهنگی. جناب دکتر محسن رددی از محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جناب دکتر احسان بیسادی از فعالان ارشد مبانی و مسائل فرهنگی که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ مشارکت که شرف حضور داشتید بی نهایت سپاسگزارم. بهترین ها رو برای هر دو عزیز عالی مقام به ویژه شما نازنین شنوندگان که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودید از خداوند بزرگوار خواستارم و امید آنچه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
به ساعت 20:49 دقیقه رسیدیم. شب آرامی رو برای شما عزیزان از رادیو گفتگو آرزو میکنیم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توازد. عزم کامرانی فالی بزن چو دانی، یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد، در آن میان توان زد.
که آهی
شب برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلغی، ماییم و کهن دلغی، کاتش بران توان زد. گر دولت وصالش خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. چشمم گر سایف کند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد.
خب دوستان محترم رادیو گفتگو، فراموش نکنید که شماره پیامک ما 30-10-35 هست و در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده ترنم حکمت باشید.
ترنم حکمت. شعارهایی رو اینها مطرح کردن، عبارت بود از ادعای برتری فکری و ارزشی غرب شامل اروپا و آمریکا بر بقیه مناطق جهان و بقیه ملل عالم، که این ربطی به پیشرفت‌های علمی و صنعتی نداره. شعارهایی رو مطرح کردند، شعارهای جذاب و فریبنده مثل شعار آزادی، شعار دموکراسی، شعار حقوق بشر، شعار دفاع از ملتها، از آحاد انسانها. این شعارها رو سر دست گرفتن و مطرح کردن و برتری ارزشی نظام ارزشی خودشون رو بر سایر مناطق عالم، بر ادیان عالم، بر نهله‌های گوناگون فکری و به خصوص بر اسلام خواستن از این طریق تثبیت کنن. موفق هم شدن، یعنی در دنیای اسلام ما افرادی، گروه‌هایی، شخصیت‌های سیاسی و دولت‌هایی که حقیقتاً معتقد شدند به برتری نظام ارزشی غرب کم نیستن. امروز هم در داخل جامعه ما کسانی هستند که همین فکر رو و همین عقیده رو دارن.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در در حالی که به ساعت 21 رسیدیم، در انتها از شما دعوت می‌کنیم شنونده آخرین برنامه از بخش دوم برنامه‌های رادیو گفت